بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید و الرسول المسدد ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الاعظم فی الارضین اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عباد الرحمن، اوصیکم و نفسی به تقوی الله. امام صادق علیه السلام فرمودن اتقوا الله وعدلوا فانکم تعیبون علی قوم لا یعدلون. از خدا پروا کنید و به عدالت رفتار کنید، چرا که شما قومی که به عدالت رفتار نمی کنند را خورده می گیرید، یعیبون، به اونها ایراد می گیرید. عدالت به عنوان مهمترین رکن تقوا مورد تأکید قرآن و عترت، مطلبی که به حول و قوه الهی از این نوبت شروع می کنم، بحث راجع به عدالت و مسائل پیرامونی این مهمه. این از مباحثی است که دامنه گسترده و ابعاد مختلفی داره که خطبه اجازه نمیده که مفصل و از جمیع زوایا به او بپردازیم، اما میشه عناوین اساسی و مهمتر رو بهش پرداخت و تبیین کرد، چون عدالت مفهومی است که از وقتی که انسان خودش رو شناخت مطلوبش بوده و در استقرار او تلاش کرده. و اگر به زندگی انبیاء الهی نظر کرده باشید، یکی از مهمترین وظایفی که به عهده داشتن برقراری و بست عدالت بوده. در ارزش عدالت امیرالمومنین سلام الله علیه مواردی رو ذکر میکنن، من به تعدادش اشاره میکنم. عدالت شالوده ایست که جهان بران استوار است. خداوند سبحان عدالت را برپا دارنده مردمان، مایه دوری از حق کشی ها و گناهان و وسیله آسانی و گشایش برای اسلام قرار داده است. عدالت برپا دارنده مردم و زیور حکمرانان است. با عدالت است که مردمان سامان می‌یابند. با هیچ چیز مثل عدالت شهرها آباد نگردیده است. در پاسخ به این سوال که عدالت برتره یا بخشندگی، امیرالمومنین فرمودند عدالت هر چیزی را در جای خودش می‌گذارد و بخشندگی حالتی خاص است، حالت اختصاصی است، یعنی حالتی که مربوط به فرد، مربوط به جامعه است. آدم به یک کسی میبخشه، به یک جامعه میبخشه، محدوده. لذا عدالت برتر است. اینجا البته امام علیه السلام عدالت رو تعریف کرده که در واقع قرار دادن هر چیز در جای خودش معناش معنای عدالته. این تعریف عدالت در حقیقت که عزت کردن. امام صادق علیه السلام فرمود عدالت از عسل شیرین‌تر، از خامه نرم‌تر، از مشک خوشبوتر است. یعنی همونطوری که عسل به کام هر کسی شیرینه و بوی خوش مشک برای هر کسی خوشاینده، همه از رائحه عدالت لذت میبرند برای همه این بو خوشایند و پسندیده است. این یعنی مردم تشنه عدالت هم. این مفهوم این رو اگه بخوایم بگیریم از این تعداد روایتی که براتون خوندم، یعنی مردم تشنه عدالتند. قرآن کریم به عدل توجه ویژه‌ای داره. ریشه و مشتقات عدل و عدالت بیش از 30 مرتبه در قرآن کریم به کار رفته، مطرح شده. این برای ارزش عدالت و اهمیتش. خوبه که ما از ترجمه عدالت شروع بکنیم، اول معنا کنیم عدل چیه، عدالت چیه، بعد مباحثی که مطرحه. عدالت اجتماعی داریم، عدالت سیاسی داریم، عدالت اقتصادی داریم، مسائل مختلفی داره. من یه ترجمه فعلا داشته باشم. اهمیت اون عدالت همین بس که امیرالمومنین سلام الله علیه در طول نزدیک به 5 سال حکومتش مبتلا به 3 جنگ بزرگ برای برقراری عدالت بود و در آخر هم لشدت عدله در محراب به شهادت رسید. در مباحث مختلف معنای عدالت فرق میکنه. معنای لغوی عدالت یعنی کلمه عدل، یعنی قرار دادن هر چیزی در جای خودش، همون که توی روایت هم امیرالمومنین این معنا رو کرد. یا هر کاری که به وجه شایسته انجام بگیره، یا دادن حق هر صاحب حقی به خودش، اینا عدله. معنای عدالت همیشه دادگری کردن، با انصاف رفتار کردن، با انصاف بودن. عادل انسان منصفه، دادگره. گاهی عدل در مقابل ظلم و جور به معنای احقاق حق یا همان قسط گفته میشه. گاهی در اخلاق راجع به قوای درونی انسان بحث میشه. عدل حد وسط میان افراط و تفریطه. به اون حالت اعتدالی میگن عدالت، عدل، حالت اعتدال در قوا. گاهی در عقاب و ثواب بحث عدل مطرح میشه، یعنی به عمل نیک باید ثواب داد و اگر کسی خطا کرد باید او رو عقاب کرد. به این عمل میگن عمل عادلانه و به عدل رفتار کردن. گاهی در تقسیم اموال شرکاست که باید به نسبت آورده هر کسی اون مقدار سود رو تقسیم کرد تا این تقسیم عادلانه باشه. باید نسبت هر کدوم از اینها در جای خودش وقتی که مطرح میشه معناش فرق میکنه. در کتاب عدل الهی مرحوم علامه شهید مرتضی مطهری رضوان الله علیه اونجا یک تعبیری دارن، 4 بخش میکنن. من این تعبیر ایشون چون تعبیر خوبیه حیفم آمد برای شما مطرحش نکنم، اون رو اینجا برای شما تکرار میکنم، میخونم تا یه مقدار با فضا بیشتر آشنا بشید، چون خودتون که کمتر اهل مطالعه اید، باید بیشتر مطالعه کنید، با کتاب اونس داشته باشید. دلتون کمتره، من الان اینجا برای شما میخونم. ایشون اینجوری بیان میکنه. الف، موزون بودن. یعنی یه وقت میگیم عدل، منظورمون موزونه، یعنی رعایت تناسب یا توازن بین اجزای یک مجموعه، متوازن. یه وقت میگیم عدل، منظورمون تساوی و رفع تبعیضه، یعنی رعایت مساوات بین افراد هنگامی که استعدادها و استحقاقهای اونها مساویه. اینم معنی دیگر عدل. یه وقت میگیم عدل یعنی رعایت حقوق افراد و دادن پاداش و امتیاز بر اساس میزان مشارکت اونها، مثلا این بحث عدالت اجتماعی که حالا بحث خواهیم کرد. یه وقت میگیم عدل و عدالت به معنای رعایت استحقاق هاست. این معنای از عدل عمدتا مربوط به عدالت تکوینی است و از خصوصیات خدای تعالی است. که بر اساس استحقاقها تقسیم میکنه. و در اونجا که عدالت و ظلم رو نسبت به انسان به کار میبریم، فرموده ما افراد بشر فردی از نوع خود را که نسبت به دیگران قصد سویی ندارد، به حقوق آنها تجاوز نمی کند، هیچ گونه تبعیضی میان افراد قائل نمی گردد، در آنچه مربوط به حوزه حکومت و اداره اوست با نهایت بیطرفی به همه به یک چشم نگاه می کند و در مناقشات و اختلافات افراد که بین افراد واقع میشه طرفدار مظلوم و دشمن ظالم است، چنین کسی را دارای نوعی از کمال یعنی عدالت میشماریم. یه تعریفی است اونجایی که عدل و ظلم در بین افراد میگه این عادل این ظالمه. یعنی چی؟ یعنی کسی که اینگونه رفتار میکنه رو بهش میگیم عادل و روش او را قابل تحسین میشماریم و خود این شخص را عادل میگیم. در مقابل فردی رو که نسبت به حقوق دیگران تجاوز میکنه، در حوزه قدرت و اداره خود میان افراد تبعیض قائل میشه، طرفدار ستمگران و نسبت به ستمکشان بی‌تفاوته، چنین کسی را دارای نوعی نقص به نام ظلم و ستمگری میدانیم و خود او را هم ظالم میخوانیم. اینم تعریف ظالمه. روش او را لایق تقبیح میدانیم. ابی هم میدونیم میگن چه وضع رفتار زنه این ظالمه، اینو بعد از اونجا برداشت این کار کرد. اینا خیلی مطالب خوبیه. دیدید در تعریف عدالت، در اهمیت عدالت، در این بیانی که مرحوم های متحری داشتن حرفای خیلی قشنگی زده میشه. بعد این کار بشه اون کار بشه، اگر اون بشه عدالت، اگر این نشه ظلم. حالا تو بحث آینده هم خواهیم گفت. اما مهمتر از مباحث نظری و بیان تعریفات و مطالب و اینها که هیچ کدوم از اینه که گفتم مورد توجه اسلام نیست، اون چیزی که مورد توجه اسلامه و مهمترین بحث عدالت هست اجرای عدالته، مهمتر از تعریف عدالته. شما تعریف عدالت رو بکن ولی در رفتار عادل نباش، در مسائل مربوط به شخص خودت، اطرافیانت، مجموعه خودت، جامعه، بالاتر، دنیا، همه این مجموعه ها رو میگیره. او مهمتره که انشالله بررسی خواهیم کرد و دنبال میکنیم. یه نکته مهمی رو اینجا باید تذکر بدم. وقتی بررسی میکنیم میبینیم بیشتر اوقات اگر خلاف عدالتی صورت میگیره ریشه در هوای نفس و هواپرستی داره. این حالا تو مباحث هم بررسی بکنیم، انشاءالله توفیق بود و خدا اجازه داد و زنده بودیم، عرض بکنم اینطوریست. این ظلمیه که انسان به خودش میکنه. در بحث خواهیم گفت برگشت این بی‌عدالتی ها عموماً به هوای نفس، هواپرستی برمیگرده و این ظلم به خوده. خدای تعالی در آیه 44 از سوره مبارکه یونس فرمود ان الله لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. مردم خودشون به خودشون ظلم میکنن. یقینا خدا هیچ ستمی به مردم روا نمیداره، ولی مردم با رویگردانی از حق بر خودشون ستم میبرزن. بحث مفصلی است، قسمتیش رو فعلا مطرح کردم تا انشالله نکات دیگر رو با قید حیات در آینده بیان بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاه والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد. و صل على علی امیر المؤمنین و سی رسول رب العالمین و صل على صدیقة طاهره فاطمه سیدة نساء العالمین و صل على سبط الرحمه و امام الهدى الحسن والحسین سید شباب اهل الجنه و علی علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه. حجتی که علی عبادک و امنائک فی بلادک، خودم و همه شما نمازگزاران محترم و محترمه را به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. متقین حق رو میشناسند و در همان مدار حرکت میکنند. رسول خدا فرمود با تقوا ترین مردم کسی است که حق را بگوید، چه به سود او باشد چه به زیان او، البته به شرط اینکه اشتباه در تشخیص حق نداشته باشه. از وقتا طرف فکر میکنه که داره حق میگه، حق رو نشناخته ولی داره میگه. به شرطی که بشناسه عمل کردن خوبه. در حکمت 175 از حکم نهج البلاغه مولانا امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودند: ما شککت فی الحق مز اریتو، ما شککت فی الحق مز اریتو. درباره حق از وقتی که آن را شناختم تردیدی به خود راه ندادم. وقتی حق رو شناختم دیگه تردید نداشتم. این حالت در بعض افراد وجود داره که بعد از شناخت حق شیطان در دل اونها شک میاندازه، با اغواگری اونها رو منحرف میکنه. پس استقامت بر حق خودش یک فضیلته. چند جورم البته این عبارت رو میشه معنا کرد. مثلا یکی از اسامی خدای تعالی حقه، خود خدا اسمش حقه. اگر اینجا هم حق معنا، حق رو خدا معنا بکنیم، عبارت اینجوری میشه: از وقتی خداوند را شناختم در او شک و تردید نکردم. تردید نکردم یعنی معرفتم درباره او کامل کامله. خدای تعالی به همه ما کمک بکنه که از مسیر حق منحرف نشویم. صلواتی خط کنیم. بیستم جمادی الثانی مصادف با سوم بهمن، ولادت صدیقه طاهره زهرای اطهر سلام الله علیها است که به روز زن هم نامگذاری شد. این روز رو به همه بانوان و خواهران و مادران بزرگوار تبریک عرض میکنم. بانوی بزرگواری که در عالم خلقت نظیر نداره. هرچه درباره زهرای اطهر بگیم از خودمون تعریف کردیم، فهم خود ماست، نه مرتبه و جایگاه او. جایگاه و او، مرتبه بلند و رفعت مقامی که داره قابل فهم ماها نیست، مگر اون مقداری که اهل بیت تذکر دادن، اگرم چیزی میفهمیم به اون مقدار، و الا خیلی عمیق است و قابل درک نیست. شخصیتی که وقتی به دنیا آمد فرشته وحی بر وجود مقدس نبی مکرم نازل شد و از طرف خدای مهربان پیام آورد که خداوند متعال بر تو و فرزند نورسیده ات درود میفرسته. خیلی خدای تعالی اینجا این نکته رو باید بهش توجه کرد، اهمیت این شخصیت بزرگ. جوریست که ولیعصر ارواح نافدا مادر بزرگوار خودش رو الگوی خود میداند. میگه من به او تأثیر میکنم، زندگیم بر مدار رفتار اوست. رضا زهرای اطهر الگوی بشر است. این رو من مکرر اینجا عرض کردم. این که میگن الگوی زن مسلمان حرف غلطیه. الگوی انسان است، انسانیت است، الگوی بشریت است. توجه دارید که یکی از نیازهای فطری بشر در جهت کمالگرایی گرایش به الگو و پیروی از راهنماهاست و به این نیاز در آموزه‌های دینی توجه شده. قرآن کریم با صراحت الگوها و اسطوه‌های خوب و بد رو معرفی کرده پیغمبر اکرم به عنوان اسوه، حضرت ابراهیم به عنوان اسوه و در روایات اهل بیت عصمت و طهارت به عنوان اسوه ها معرفی شدن، الگوی عملی هستند. انسان با اونها میتونه زندگیش رو، دنیا و آخرتش رو تکمیل کنه، به سعادت برسونه. به چیزی دعوت میکنن که فطرت میپذیره. البته باید از اونها شناخت عمیق و دقیق داشت. با شناخت عمیق و دقیق مسیر رو طی کرد که هرچه انسان شناختش بیشتر باشه، شناختش عمیق‌تر باشه، پیروی کردن و تأثیر کردن به اونها عمیق‌تر خواهد بود. نباید سرمایه ها رو هدر داد، سرمایه عمر رو نباید هدر داد. شناخت خودمون رو عمیق کنیم تا بتوانیم از رفتار اینها و از کلام اینها بهره برداری بکنیم و خودمون رو به مقصد برسانیم. رسول خدا که الگوی بشره، ببینید با این هدیه الهی که در دوران جاهلیت به دنیا آمد و در مرکز بحران جامعه اون زمان تربیت شد و حضور در صحنه‌های مختلف رو آموزش دید، چگونه رفتار میکنه. پیغمبر با این موجود، با این وجود شریف چگونه رفتار کرده؟ پیامبر با نوع رفتارش با صدیقه طاهره مردم رو تربیت کرد، خرافات جاهلی رو از اونها دور کرد و فهماند زن ابعاد ملکوتی و لطافت‌های روحی بلندی داره و دید جامعه به زن رو که در اون دوران نظیر کالا و نگاه شهوانی و امثال اینها بود و تا امروز هم رگه‌های مدرن از او وجود داره، همون هنوز هم کالا می‌بینن، به نقش تربیتی و مدیریتی که بانوان میتونن داشته باشن، این دیدگاه رو به این دیدگاه تغییر داد. در همین دوران ما زن رو در همین جوامع پیشرفته کالا میدونند، پشت ویترین با قیمت مشخص عرضه میکنند که یک بخش از ظلمی است که به زنان میشه. مدافعان از حقوق زن کجا هستند؟ اینا رو نمیبینن. در همین کشورهای متمدن شنیدید، بعضا شاید دیده باشید که پشت ویترین عرضه میکنن، قیمتش هم بهش آویزونه. این غیر از این است که کرامت زن رو له کردن، شخصیت لطیف عالم وجود رو پایین آوردن. چرا دفاع نمیکنن؟ البته اسلام 1400 سال قبل از تمام این حرفای قشنگ ولی دروغی که غربی ها میزنند، در میدان عمل به بانوان ارزش و بها داد. همین زنی که اساس المنزل بود، اساس البیت بود، مثل کالا بود، سر او قمار میزدند. کسی مادر خودش رو، خواهر خودش رو، همسر خودش رو در قمار میباخت. بعضی وقتا به پسر خودش میباخت. یعنی مادر رو به پسر میباخت، خواهر رو به پسر میباخت. یا میبردن میفروختن، کالا بود، زنده به گور میکردن چه بچه. با آمدن اسلام شخصیت مستقل پیدا کرد. در خطابات قرآن و دستورات نبی مکرم به خصوصه مورد توجه قرار گرفت و از همه اینها مهمتر، کسی که به اونها توجه کمتر میکنه، به این موضوع کمتر توجه میکنه و مورد توجه کسی نیست، حق رأی دادن پیدا کرد. رأی دادن در اون زمان بیعت بود. تا زمان پیغمبر اکرم خانوم ها رو که اصلا برایشون ارزشی قائل نبودن، رسول خدا که آمد گفت خانوم ها هم باید در رأی گیری شرکت بکنن. 1400 سال قبل زن رو در مشارکت های اجتماعی پیغمبر شرکت داد، به او حق رأی داد. در جریان غدیر خم از اون 120 هزار نفر جمعیتی که بودن، تعداد زیادشون بانوان بودن و امیرالمومنین با همه اونها بیعت کرد. با اون روشی که حالا از ظرف آب گذاشتن دو چه، یعنی رأی دادن به امیر المومن. به این کمتر توجه میشه. چرا از این هویت بخشی ها و تکریم ها کسی چیزی نمیگه؟ بیایم در همین بحث ازدواج که الان متاسفانه تضعیف شده، بحث ازدواج آسان و مسائل مربوطه، مسئله الگو بودن رو در بحث ازدواج دقت بکنید. این امر مقدسی که بعض امور ظاهری او مثل مراسم جشن و مقدماتش یا مثل مهریه و جهیزیه و امثال اینها باعث به وجود آمدن مشکلات خانوادگی از همه اول میشه. هنوز شروع نکرده با همین مهریه و جهیزیه و نمیدونم مقدمات کار یک گرفتاری بزرگی درست میکنه. زهرای از هر وقتی به امیرالمومنین پاسخ داد، حضرت هیچی نداشت، هیچ سرمایه نداشت، شنیدید زرهی داشت که او رو هم داد، به عنوان مهریه داد. توجه داشتید که از اشتباهات ما اینه. حضرت گفت خب چی داری مهریه بدی؟ خب یه زرهه. زره رو گرفت و حالا با این زره برو جهیزیه تهیه کن. الان اینجوری نیست. یعنی این چیزی که الان میگن خلاف شرعه. یعنی اصلا در شرع اسلام یه همچین چیزی نداره. جهیزیه رو مثلا خانواده عروس تهیه میکنن، بعدم یه مهریه دیگه هم باید بدن. اینجا تو اسلام اینجوریه. پیغمبر گفت خب چی داری برای مهریه؟ گفت زرهمو. گفت خب با همین قبول کردیم، برو جهیزیه بخر. اینجوری بود دیگه. اگر این کار بشه، حالا ببینید اگر دخترها بدونن که همون چیزی که مهریشه میخواد ازش جهیزیه تهیه بشه، آیا حاضر میشه دوتا کامیون جهیزیه ببره خونه شوهر؟ پولا رو همه رو ذخیره میکنه، نگه میداره اصلا، یعنی سعی میکنه که خزینه اینجوری نکنه، نگه داره. با اقل این چیزا اکتفا میکنه. چی بود جهیزیه؟ حشیر بود، گلیم بود، کوزه بود، آسیاب دستی بود، مشک بود، پوست گوسفند بود، پرده بود، یه مش کاسه کوزه گلی بود. این یعنی تهیه جهیزیه توسط زن انجام میشه. وقتی پیغمبر اکرم اومد جهیزیه رو دید، شروع کرد گریه کردن. دستشو به دعا بلند کرد، به خدا عرض کرد خدایا مبارک کن این جهیزیه را که اغلب آن از گل است. حالا ببینید الان چه سرویس هایی درست میکنن، چه جهیزی هایی درست میکنن. میره سه ماه بعد برمیگرده، هنو نرفته برمیگرده. مراسم ازدواج فاطمه زهرا سلام الله علیها همراه با دعا بود، اطعام فقرا بود، صدقه بود، تکبیر بود، تحلیل بود. بعد نتیجه این ازدواج ساده چقدر نورانی و پرقدره. فاطمه سلام الله علیها معیار رفتار و گفتار و حرکاتش در زندگی رضایت خداست. رضایت او را بر رضایت خودش مقدم داشت، هم قبل از ازدواج هم بعد از ازدواج. این زهد رو هم خودش انتخاب کرد، نه فقیر بود فقر باعث شد این گونه زندگی کنه، این نیست. مثل مادرش خدیجه کبرا بود، ثروتمند اما زندگیش زاهدانه بود، چون خدا این گونه راضی بود. اسلام زن رو در خانواده رمز آرامش، سکونت و مهربانی میداند. ملات استحکام بخشی و ایجاد صمیمیت رو در اختیار مادر خانواده قرار داده و برای این مهم پاداش جهاد قرار داده. بله، در دستور کار دشمنان ملت اینه که خانواده تشکیل نشه یا تخریب بشه. قانون مهمی که نسل آینده در او تربیت میشه، تربیت نداشته باشه. چون ریشه تربیتی سردار و فیلسوف و علامه و دانشمند خانواده است. نگذارید به بهانه های پوچ و واهی خانواده ها از هم بپاشه. ابتدای کار درست انتخاب کنید، توقعات رو کم کنید، منم منم ها رو کنار بگذارید، سلائق خودتون رو به هم تحمیل نکنید، روی اصول عقاید مشترک تکیه کنید. ملات کار که محبت و مودت است رو از دست ندید. اینا مهمه. اینا باعث استحکام میشه. زن لنگر خون است. اینو باید بهش توجه داشت. از موضوعات دیگری که توجه به او لازمه این است که اسلام بانوان رو برای رسیدن به بالاترین مدارج علمی و کمالی تشویق کرده و منع نکرده و اونا رو در مقابل مسائل مطرح در جامعه خونسا نمیدونه. از اونا مسئولیت پذیری و انجام وظیفه و اهتمام میخواد، نظیر بحث امر به معروف و نهی از منکر. در فرهنگ اسلامی نظارت بر کارکرد مدیران و سوال کردن از اونها وظیفه عمومی است، اهم از مرد یا زن. زنها میتونن سوال بکنن، البته همیشه برای حفظ شؤون و کرامت بانوان جهت حضور در عرصه اجتماع توصیه هایی داریم که موجب تکریم خود بانوانه، ولی راجع به اصل حضور من این نیست. لذا میبینیم زهرای اطهر با نگاهی زیرکانه و نقادانه وضعیت اطراف خودش رو بررسی میکنه و نسبت به معضلات و مسائل جامعه بی تفاوت نیست، ورود داره که نشان میده زن بودن مانع کنشگری در جامعه نیست. صلواتی بفرست. صلوات دیگری بفرست. در 20 جمادی الثانی فرزند زهرای اطهر در دوران ما حضرت امام رضوان الله علیه متولد شدن که تربیت شده مکتب فاطمی هم هست امام. لذا به مناسبت یکی دو نکته هم راجع به حضرت امام عرض ادبی داشته باشیم. یکی از موارد جهاد تبیین که رهبر معظم انقلاب روی او تأکید داشتند و تأکید دارن معرفی چهره درست از حضرت امامه رضوان الله علیه. مکتب جامع و کامل امام به گروه و دسته خاصی تعلق نداره. اندیشه ناب او که برگرفته از قرآن و اطرته همه افراد رو در همه مکانها و زمانها در بر میگیره. خود او هم از جامعیت برخوردار بود، هم نظریه پردازی میکرد و هم رهبر سیاسی جامعه بود. این دوتا کار جداست، خیلی هم مهمه. معمولا کسایی که اهل تفکر و نظریه پردازی هستن زیاد کار مدیریتی نمیتونن انجام بدن، اما هم رهبری میکرد هم نظریه پردازی میکرد، در این حال فرمانده کل قوا بود. امام شخصیتی چند بعدی بود. من بعضی از ابعاد او رو میگم با توجه به فرصتی که حالا در خدمت شما هستم. اولا در بندگی خدا بی نظیر بود. او قبل از اینکه وارد میدان مبارزه و سیاست بشه سالیان طولانی در محضر اساتیدی چون مرحوم آیت الله شاهآبادی به خودسازی و تهذیب روح خودش پرداخته بود. انسان وارسته‌ای بود. لذا خدا محوری و تبعیت از دستورات الهی در زندگی او موج می‌زد. اگر از نزدیک او رو دیده بودید یا ملاحظه کرده بودید این بلندی روح او و بزرگواری روح او از وجنات او دیده می‌شد. این شخصیت معاصر و بیبدیل بندگی خدا. ثانیاً امام به خانواده به عنوان محل آرامش و انس‌ورزی و محل تربیت فرزندان و نقش محوری مادر در منزل بسیار اهمیت میداد. احترام امام به همسرشون از روز اول تا پایان عمر زبان زد. مطالعه بکنید، درس‌های عملی فراوانی داره که ما با همسرانمون چجوری رفتار داشته باشیم. اینها مورد اهمیته. طرف بعضی وقتا پیش من میان نکاتی رو میگن این بانوان از همسرانشون، خیلی بالاخره بیتوجهی میشه، کم توجهی، حالا در اینجا بیان نکنم بهتره. گاهی نکات کوچکی است اما درس‌های فراوانی داره. مثلا خانم امام بیان میکنه تا من سر سفره نمی آمدم آقا خوردن غذا رو شروع نمی کرد. به بچه ها هم می گفتن صبر کنید تا خانم بیاید. ببینید هم یه کار کوچیکه. ولی چه آثاری داره. سعی امام در زندگی خانوادگی این بود که دستورات دینی رو کاملا رعایت کنه. نقش و جایگاه زن در اسلام رو که جایگاه رفیعی است به خوبی نشان بده. من موارد فراوانی از نوع این رفتار تو خاطرم هست، همون چون وقت گرفته میشه دیگه عرض نمی کنم که چگونه رفتار میکنه. اون نامشون رو که به خانمشون نوشتن مستحضرید که با چه کلماتی و لطافتی بیان شده. سالسن به جامعه اهمیت ویژه میداد. نظرشون این بود که باید از اصلاح فرهنگی شروع کرد. انقلاب اسلامی هم از آغاز تا امروز دنبال احیاء معنویت و فرهنگ بود. از دیدگاه امام فرهنگ اساس سعادت یا شقاوت ملته. یک ملت اگر فرهنگ ملت اصلاح بشه جامعه رستگار میشه. گذشته از مسائل فردی فرهنگی و تربیتی که باعث رشد شخص میشه، به بعد اجتماعی او هم توجه داشتن. از نظر امام برای یک جامعه فرهنگی مطلوبه که دارای یک نظام تربیتی فعال روزآمد بدون تحجر برای رشد انسان و تعالی او باشه. سعی کنه با استفاده از فرهنگ خودی و دستورات قرآن و اهل بیت دچار تحجر نشه، استقلال فرهنگی رو هم تضمین بکنه. چهارم، رابعاً قانون مداری و تبعیت از قانون در حضرت امام یک ویژگی مهمه. ریشه بسیاری از مشکلات جامعه رو در عدم رعایت قانون میدونن و بیقانونی رو سم مهلک نظام میدونستن. هم خودشون رعایت میکردن هم دیگران رو دعوت به اون میکردن. در کتاب حکومت اسلامی فرمودن چون حکومت اسلامی حکومت قانون است، برای زمامدار علم به قانون لازم است. بیاید شما یه نگاه بکنید تاریخ همین انقلاب رو. اولی که انقلاب شروع شد سال 42، قبل از 42 مقداری، امام اونجا یه نهیب‌هایی داره، یه صحبتایی رو دارن. سخنرانی‌هاشون که از همون سال شروع کردن دقت بکنید همش رو قانونه. اتفاقا به قانون اون زمان ایراد میگیره. میگه چرا به قانون عمل نمی کنید؟ همون قانونی که مربوط به اونها بود، میگه چرا اون قانون عمل نکردید؟ چرا اینجا این قانون عمل نمی کنید؟ اعتراضاتشون از قانون شروع کردن. بعد هم به نهادهای قانونی خیلی بها میدن، به شورای نگهبان، به مجلس که تذکرات و توصیه‌هایشون موجوده. خود ایشون هم در عمل خلاف قانون نمی کرد. حتی قوانینی که تو کشورهای دیگه بود رو هم رعایت میکردن. اون قصه معروف ذبح گوسفند رو در فرانسه شنیدید دیگه، که گوسفندی رو ذبح کردن، چون تو فرانسه باید حتما تو کشتارگاه قانونی که باید در اونجا کشته بشه، ایشون از گوشت اون گوسفند نخورد، آورده بودن توی همون منزل کشته بودن، غذایی که درست کرده بودن از اون غذا نخورد، گفتن چون برخلاف قانون اینجا شما عمل کردید. یا خودشون داره تو حالاتشون، بعضی از نزدیکانشون میگفتن تو خیابون که بعضی وقتا می‌خواستیم راه بدیم مقدار زیادی مسافت طی می‌کردن تا از اون تقاطع عابر پیاده عبور کنن، می‌رفتن اون بالا از برن اونور خیابون. اینا خیلی، حالا ما خودمون رو پیرو خط امام می‌دونیم. چجوری همین رعایت مسائل راهنمای بندگی، مسائل قوانین خیلی کوچکی که هست، هی دایه امام هم داریم، اما یه رعایت همین کوچیکا رو می‌کنیم، مسائل کوچک رو، خب چه برسه به مسائل بزرگش. خامساً استکبار ستیزی امام. لحظه ای از عمر شریفشون رو از وقتی وارد عرصه سیاست شدن سراغ نداریم که با استکبار سر سازش داشته باشن، اما متاسفانه عده‌ای که داعیه خط امام دارن رو دیدیم که در دوران مدیریتشون بر جامعه تمام سعی خودشون رو برای ارتباط و نزدیک شدن به استکبار به کار گرفتن، که اگر نبود تیزبینی و صلابت و تدبیر خلف صالح او، تا امروز چیزی از ارزش‌های الهی و انقلابی باقی نمونده بود. همین اخیراً ببینید وزیر خارجه آمریکا رسماً اعلام می‌کنه که کشورش غیر قابل اعتماده. همین دو سه روز پیش گفت نمیشه به قولاش عمل، نمیتونه به قولاش عمل کنه. وقت ما چجوری می‌خوایم به قولاش اعتماد کنیم؟ گفته ایران از ما ضمانت خواسته که زیر میز نزنیم. ما نمیتونیم ضمانت بدیم. اونا گفتن. آمریکا بهتر البته تو این قصه عاقلانه تر عمل کنه، فرصت محدوده، این فرصت ها رو از دست نده. ما تربیت شدگان مکتب اهل بیت و پیروان پیر جماران و رهروان راه امام المسلمین اعتقادمان این است که آمریکا ولو خبیث و جنایتکار و شیطان بزرگ است، اما هیچ غلطی نمیتواند بکند. از نظر امام رضوان خدا بر او، تنها یک روزه که می توان با آمریکا رابطه برقرار کرد و آن روزی است که آمریکا آدم شود. امام گفت روزی که میشه آدم شود. البته اگر اون روز آدم بشه، احتمال این هست که رئیس جمهور ما در کاخ سفید هم نماز بخونه. این اگر او آدم بشه، این احتمال وجود داره که اونجا هم یه نمازی خوانده بشه. این نمازی که در کاخ کرملین خونده شد خودش پیام‌های مهمی رو به همراه داشت. در اونجا حالا مرکزیت کرملین رو میدونید چه جوری و وضعیتی که داره. این 5 موردی رو که از خط امام و ممشای امام برای شما عرض کردم، مطالب دیگری راجع به سیاست ورزی و رابطه دین و سیاست و نقش مردم در سیاست و خدمت به مردم و ده ها موضوع دیگر هم هست که حالا بماند در یه فرصت دیگری. ششم بهمن هم حماسه آمل واقع شد، شهر هزار سنگر، شهدای بزرگواری رو تقدیم کردن، یاد و خاطره اونها رو گرامی می‌داریم، علو به درجه و رفعت مقام از خدای تعالی برای اونها طلب می‌کنیم. این سفر رئیس جمهور هم از جهات مختلف به روسیه بسیار مهم بود. انشالله آثار و برکات برای ایران و منطقه داشته باشه، چون بالاخره هم کشور همسایه ماست، هم کشوری است که همسوست با ما و هم کشوری است که تعداد زیادی مسلمان در او ساکن هستند و تو اون طراحی که و بحثی که حضرت آقا دارن می‌فهمن با این کشورهایی که این گونه هستن ارتباط قوی‌تر باشه. و چون این سه خصوصیت و ویژگی در اینجا هست اهمیت داره. و به علاوه این که با توجه به اون توجه به درون که در اقتصاد مقاومتی و مبارزه اقتصادی و مبارزه با مسائلی که وجود داره هست، به علاوه او در بی اثر کردن تحریم ها، این رابطه با روسیه هم مؤثر خواهد بود، انشالله برکاتی رو داشته باشه. دیگه بیش از این من تصدی ندم و امیدواریم انشالله بانوان فاطمی ما این حضوری رو که در روز ولادت دوستان ترتیب دیدند و مقدماتش رو فراهم کردند، انشالله در این روز حضور حماسی داشته باشند، رزمایشی که بناس انجام بشه. بعد از این ایام کرونا و اینها شاید این اولین جشنی هم باشه که در خیابان گرفته میشه. انشالله همه حاضر باشید، دوستان خودتون رو هم بیارید و فراموش نکنید. البته بیشتر قصه وچه بانوان رو داره، آقایون نیان، مخصوص خانم هاست. خدای دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسکون و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان. فرجش نزدیک بگردان. شهدا امام و شهدا گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت بگردان. بیماران و مجروحان شفای عاجل کرامت بفرما. شر اشرار به خودشون برگردان. بر تعییدات رهبری بیفزا. باران رحمتت رو از ما دریغ مفرما. این برفی رو که این چند روزه بارش شد و اینها، بر همه ما مبارک بگردان. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم و السلام علیکم.